أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة، بخش منطق، صفحة 100، سطر 8. فصل في قياس الخلف. قياس الخلف هو الذي يتبين فيه المطلوب من جهة التكذيب النقيزه. فصل بعدی در مورد قیاس خلف است. البته حالا بعضی تلفظ میکنن خلف، اما از کلمات شیخ در شفا به دست میاد که ایشون میگه باید بگیم خلف. ایشون در بحث قیاس در شفا میفرماید که بعضی ها خلف میگن به ذم خواه، این اشتباهه، بلکه خلف باید گفت. حالا خلف هم که میگیم گاهی اوقات خلف به معنای محال، چون در واقع از طریق این قیاس ما ثابت میکنیم این مطلب را که اون مطلوب ما صحیح هست و نقیزش محاله. بعد این گفتن که این قیاس قیاس خلف هست به معنای شیئی که از پشت سر میاد. توضیح مطلبی که گفتن قیاس تو قسمه، یه قیاس قیاس مستقیم است و اون در جایی است که وقتی ما یه مطلوبی داریم مستقیم قیاسی را تشکیل بدیم و خود مطلوب را ثابت کنیم. مثل این که میخوایم ثابت بکنیم هر انسانی جسم است. از خود مطلوب ما اینه، هر انسانی جسم است. برای این اثبات مطلب مستقیم میگیم کل انسان حیوانون و کل حیوانن جسمون، نتیجه میگیریم فکل انسانن جسمون. این قیاس میگیم قیاس مستقیم. گاهی اوقات برای اثبات این مطلوب این را اثبات نمی کنیم که کل انسانن جسمون، بلکه نقیزش را باطل می کنیم. یعنی قیاسی تشکیل میدیم که نتیجه اون قیاس این می شود که لیس کل انسان به جسمین که موجبه سالبه جزئی است، این باطله، این محاله. میگه وقتی این محال شد نقیزش که کل انسان جسمون بوده باشد این صحیح هست و درست. پس از طریق ابطال نقیز ابطال نقیز مطلوب اثبات میکنیم خود مطلوب را، و چون از طریق ابطال نقیز مطلوب خود مطلوب را اثبات میکنیم لذا بهش گفتن قیاس خلف. یعنی قیاسی که در واقع از پشت سر میاد، به این معنا که مستقیم به اثبات مطلوب نمیپردازه بلکه از طریق نقیز مطلوب میاد و نقیز مطلوب را باطل میکنه. وقتی نقیز مطلوب باطل شد خود مطلوب ثابت میشه، چون نمیشه شی و نقیزش هر دوتا باطل باشن. از وقتی نقیز یه مطلوبی باطل شد خود مطلوب حتما اثبات میشه. لذایشون اونجا میفرمایند که درست این هست که کلمه را خلف بخواد. حالا بنده حالا اگر یه موقع گریجو گفتم قیاس الخلف، بالاخره خیلی سخت نگیرید، حالا گایقا تو ذهن انسان نمیمونه این مطالب، عادت کردیم دیگه. گاهی اوقات میگیم خلف، گاهی اوقات میگیم خلف. بالاخره الان روشن بشه که خلف که شیخ فرموده درسته. پس قیاس خلف با این حرفایی که زدیم روشن شد. قیاس دو قسمی، قیاس مستقیمی، قیاس خلف، مطلب روشن شد. تعریف قیاس خلف هم روشن شد. قیاس خلف عبارت است از این که ما قیاسی را تشکیل بدیم که به سبب آن مطلوب خودمون رو از طریق ابطال و تکذیب نقیزش اثبات کنیم. اما قیاس خلف در واقع ایشون می‌فرماید مرکب است از دو تا قیاس خودش، یک قیاس اقترانی، یک قیاس استثنایی. پس قیاس خلف یک قیاس مرکبه که مرکب از دو تا قیاس، یک قیاس اقترانی، یک قیاس استثنایی. قیاس اقترانی ما صغراش یک قضیه شرطیه است، کبراش قضیه حملیه است. دیگه اقسام قیاس اقترانی رو خوندم دیگه، گاهی اوقات قیاس اقترانی تشکیل می شود از یک قضیه شرطیه و یک قضیه حملیه. قیاس اقترانی ما در اینجا که جزئی از قیاس خلف است، صغراش یک قضیه شرطیه است، کبراش یک قضیه حملیه است که نتیجهش میشه یک قضیه شرطیه. بعد این نتیجه که به دست آمد، میریم سراغ بخش دوم قیاس خلف که قیاس استثنایی است. این نتیجه را که به دست آوردیم که یک جمله شرطیه است، این را میاریم، بعد نقیز تالی را استثنا میکنیم، معمولا که نتیجه قیاس استثنایی درست میشه. بعد اون بعد از اینکه این کار را کردیم، مطلوب خودمون را نتیجه میگیریم. اینم ساختار قیاس خلف که روشن شد ساختارش در واقع مرکب از دو قیاس، یک قیاس اقترانی که این قیاس اقترانی مرکب است از صغرایش که یک قضیه شرطی است و کبراش که قضیه حملیه است، و از یک قیاس استثنایی که این قیاس استثنایی تشکیل میشه از نتیجه قیاس اقترانی ما که نتیجهش یک جمله شرطیه بوده، و بعد ما نقیز تالی را استثنا میکنیم و مطلوبمون را که اثبات اون مطلوب بوده به دست میاریم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم که با دقت بکنید باز این هست که قیاس خلف گاهی اوقات مستقیماً برای اثبات یک مطلوبی به کار میره. یعنی مثلا ما یک مدعایی داریم، به طرف میگه مدعای ما این هست، میگه من اینو قبول ندارم، میگه قبول نداری، باید نقیزش رو قبول کنی، بعد قیاس خلفی تشکیل میدیم و مطلوب خودمون اثبات میکنیم. گاهی اوقات قیاس خلف مستقیماً به بیان مطلوب نمیپردازه، بعد از قیاس دیگری میاد برای اثبات نتیجهی که در اون قیاس آمده. یعنی گاهی اوقات ما یک قیاس تشکیل میدیم، نتیجهی میگیریم، بعد ممکن است که شخص این نتیجه حاصل از این قیاس را قبول نکنه. ما یک قیاس خلف تشکیل میدیم به طوری که از طریق اون قیاس خلف اثبات میکنیم که این نتیجه که قیاس اول داره درسته. که این کار رو اگر یادتون باشه در بحث اشکال مختلف قیاس و ضروب مختلف قیاس وقتی میخواستیم اثبات بکنیم ضروب را، یکی از راههایی که طی میکردیم استفاده از قیاس خلف. میگفتیم مثلا این ضرب را میشود به افتراض اثبات کرد یا به قیاس خلف اثبات کرد که نمونه‌اش. حالا برای هر دوتا من مثال میزنم. ایشون الان فعلا اینجا برای اون قسم اول مثال زدیم. قسم اول میشه این که مثلا یک کسی ادعا میکنه، میگه آقا کلو الف با، خب به طرف میگه قبول داری قبول نداری کلو الف با، یا قبول میکنی قبول. اگر قبول کرد که هیچ، اگر قبول نکرد میگیم اگر قبول نداری کل و الف بارا باید نقیضش قبول کنی دیگه، چون که نمیشه هم کل و الف با باطل باشه هم نقیضش. خب ببینید این جمله، این جمله دقت کنید، اگر کل و الف بارا قبول نداری باید نقیضش را قبول بکنی، این میشه همون صغرای قیاس اقترانی. گفتیم قیاس خلق دو جز داری، قیاس اقترانی قیاس استثنایی. قیاس اقترانیش گفتیم صغراش چیه؟ صغراش یک جمله شرطی است. در واقع خود این مطلب میشه جمله شرطی. به این صورت بیانش میکنیم، ان لم یکن کل و الف با حقا، یعنی اگر این کل و الف بایی که من گفتم حق نیست و نظر تو باطله، فلیس کل و الف با حقون، پس لیس کل و الف با، لیس کل و الف با نقیض کل و الف با، چون لیس کل سلو سالبه جزئی است، سالبه جزئی نقیض موجبه کلی است دیگه، اینا رو خوندیم. میگیم فلیس کل و الف با حقون. خب این جمله شرطیه، این صغرای ما. بعد به این صغرا باید یک قضیه‌ای که حملیه است و مورد قبول او هست پیدا کنیم و اون رو ضمیم کنیم. حالا در اینجا مثلا ایشون این رو ضمیم میکنه، میگه لکن کل جیم با، یعنی این تو بگید یا و کل جیم با، این تو بگید و کل جیم با فرق نمی کنه، الم یکن کل الف با حقن فلیس کل الف با حقن و کل جیم با. الان این این خودش رو قیاس، قیاس اقترانی که صغراش یک قضیه شرطی است، کبراش هم و کل جنبا یک قضیه حملی است. چطوری این قیاس رو نتیجه میده؟ نتیجه چی میشه؟ اینو دیگه خوندیم تو باب قیاسات، گفتیم که در این چنین جایی در واقع برای گرفتن نتیجه مقدمه جمله شرطی همونو میاریم، بعد تالی جمله شرطی رو با این کبرا دوتاش رو کنار همدیگه قرار میدیم، یه قیاسی تشکیل میشه که گرداتون باشه. میگفته با طالب و این کبرا، و این کبرا به طوری باشن که از مجموعشون یک قیاسی به دست بیاد. این دوتا رو کنار هم دیگه قرار میدیم، یک قیاس تشکیل میشه، نتیجه این قیاس رو میاریم، تالی نتیجه قرار میدیم. پس بنابراین برای نتیجه اینو خوندیم دیگه، اینا رو نه توضیح بدم، برای گرفتن نتیجه مقدم جمله شرطیه رو نمیاریم، نتیجه اینطور میشه ان لم یکن کل الف با، این درست شد، این مقدر میاییم. بعد میاییم تالی اون شرطیه را که لیس کل و الف با بود با کل و جیم با که قضیه حملیه ما هست، این دوتا رو کنار همدیگه قرار میدیم، لیس کل و الف با کل و جیم با. خب میبینید که نتیجه میشه چی؟ چندم شکل دومه دیگه، و صغرای ما سالبه جزئیات نجمش سالبه جزئیه، نتیجه این میشود بالاخره که لیس کل و الف جی. خب اینو میایم به عنوان تالی قرار میدیم، نتیجه میشود ان لم یکن کل و الف فا فلیس کل و الف جی. حالا این نتیجه را تا اینجا قیاس اقترانی ما که بخشی از قیاس خلف ما بود تموم شد، از اینجا به بعد میریم سراغ بخش دوم قیاس خلف، اون که قیاس استثنایی است. به این صورت که این نتیجه را که یک جمله شرطی است ازش استفاده میکنیم، به یک قیاس استثنایی تشکیل میدیم که که در این قیاس استثنایی که ما تشکیل میدیم در واقع این جمله شرطیه رو میاریم و مستثنامون را نقیض تالی قرار میدیم. این طور میشه اِلَّمْ يَكُنْ كُلُّ عَلِفْ بَا فَلَيْسَ كُلُّ عَلِفْ جِيم لَاكِنَّ كُلُّ عَلِفْ جِيم لَاكِنَّ كُلُّ عَلِفْ جِيم نقیض تالی ماست. لَاكِنَّ كُلُّ عَلِفْ جِيم. خب میدونید قیاس استثنایی هرگاه استثناء کنیم نقیض تالی را نتیجهش میشود چی؟ نقیض مقدم. خب لَاكِنَّ كُلُّ عَلِفْ جِيم نتیجهش میشه نقیض مقدم. نتیجه میگیریم و کل الف با، چون که مقدم این بود دیگه، لم یکن کل الف با نقیضش می شود فکل الف با. در واقع اگر بخواید دقیق تر بگید باید این طوری بگید، نتیجه این طور میشه ان لم یکن، نتیجه قیاس اقتداری ما این طور میشه ان لم یکن کل الف با حقا فلیس کل الف جیم، لکن بعد الف اینو میگیم لکن کل الف جیم، نتیجه میشود که فکل الف با حقا، فکل الف با یا حقون دیگه، فکل الف با حقون، این کل الف با درسته و صحیح. خب به این صورت قیاس خلف را تشکیل دادیم و مدعای خودمون کل الف با حق است و درست است این را اثبات کردیم. اینجا مستقیما قیاس خلف آمد به یک مدعای را اثبات کرد، اما گاهی اوقات قیاس خلف همونطور که گفتیم بعد از یک قیاس دیگری میاد و نتیجه حاصل از اون قیاس رو اثبات میکنه. مثلا فرض کنید، حالا یه مثال بزنیم، اونجا این مثال رو قبلا خوندیم. مثلا فرض کنید که در قیاس شکل سوم کل با جیم لیس کل با الف، این رو میگیم نتیجهش میشود لیس کل جیم الف، نتیجه میشه سالبه جزئی لیس کل جیم الف. خب این شکل سومه که صغراش موجبه کلی است، کبراش سالبه جزئیه، نتیجه شده سالبه جزئیه. بر همیشه البته در شکل سوم همیشه نتیجه جزئی است، منتها چون یکی سالب است شد سالبه جزئی. حالا کسی ممکنه اشکال بکنه بگه من قبول ندارم که در این ضرب نتیجه اینطوری بشود. اینجا بعد از اینکه قیاس رو تشکیل دادیم، قیاس شکل سوم است، میایم از قیاس خلف استفاده میکنیم و در واقع مدعای خودمون اثبات میکنیم. به این صورت میگیم که تو قبول نداری لیس کل جیم الف نتیجه باشه، میگم قبول نکن، اگر اینو قبول نکنی باید نقیضش قبول کنی. تقریبا این همون حرفایی که بالا زدیم، میگیم ان لم یکن لیس کل جیم الف حقا فکل جیم الف حقا، اگر لیس کل جیم الف حق نیست پس نقیضش که کل جیم الف باشه این باید حق باشه. بعد میاییم الان قیاس اقترانی بخش اول قیاس خلف رو درست بکنیم. این صغرای ما بود، کبرامون رو کجا استفاده کنیم؟ دقت کنیم کبرامون رو میاییم یکی از مقدماتی که در همون قیاس شکل سوم داشتیم به مورد قبول بود اون مقدمه ازش استفاده میکنیم، میگیم و کل با جیم که صغرای ما بود تو شکل سوم و کل با جیم این استفاده میکنیم و الان قیاس اقترانی ما تشکیل شد. این لم یکن لیس کل جیم الف صادقن فکل جیم الف صادقه، پس این صادقه، و کل با جیم اون جمله شرطی ما میشه سهرا، کل با جیم میشه کبرا. حالا که این به دست آمد، اینطور میگیم نتیجه در واقع اینطور میشود اِلَّمْ يَكُنْ لَيْسَ كُلُّ جِمْ أَلِفْ اِلَّمْ يَكُنْ لَيْسَ كُلُّ جِمْ أَلِفْ فَكُلُّ بَا أَلِفْ. این فَكُلُّ بَا أَلِفْ را گفتیم دیگه چیکار میکنیم، چطور به دستش میاریم، اینا دیگه خوندیم دیگه، گفتیم میاریم تالیه جمله شرطی همون را با این حملیه که کبرا بود ترکیب میکنیم، دوتا یه قیاس میسازیم. به این صورت کلو با جیم، کلو جیم الف شکل اول، نتیجهش میشد کلو با الف. بعد گفتیم این نتیجه را میاریم در واقع تالی برای مقدمون قرار میدیم، میشه نتیجه قیاس اقترانی ما. این طور میشه الم یکون لیس کلو جیم الف ف کلو با الف، لکنه لیسه کلو با الف. خب این لکنه لیسه کلو با الف را از کجا به دست آوردیم؟ این در واقع صغرای همون شکل سوم ما بود، لیسه کلو با الف، و صغرای ما مورد قبول بود. میگیم لکنه لیسه کلو با الف، لکن یعنی در واقع استثنا میکنیم نقیض تالی را، که این نقیض تالی در واقع همون کبرای شکل سوم ما بود که لیسه کلو با الف باشه. لیکن نلیسه کلو با الف استثنا میکنیم نقیض تالی را، نتیجه میگیریم نقیض مقدم را، نتیجه میشود که ف کلو جیم الف حقون از ما، فلیسه کلو جیم الف از ما، فلیسه کلو جیم الف حقون، چون مقدم ما این بود الم یکن لیس کل جیم الف حقون. خب نقیضش می شود لیس کل جیم الف حقون. به این صورت اثبات می کنیم که نتیجه درست بوده. خب ایشون دیگه این بخش ها چون قبلا بیان کرد و اینها، این برای این مثال نمی زنه. بخونیم حالا قیاس الخلف و اون قیاس خلف. اولا این بحث را اگر خواستید پیگیری کنید، بحث قیاس خلف را در جوهر و نزید صفحه 186 با این چاپی که ما داریم، چاپ آقای بیدار، متاسفانه چند روزه قبل یکی از رفقا به بنده اطلاع داد که آقای بیدار هم متاسفانه به خاطر بیماری کرونا دارفانی را بدا گفتن. خدا رحمت کنه ایشون رو، بنده ایشون را از نزدیک دیده بودم، مرد بسیار متدین با تقوا، البته کتاب فروشی داشت ولی در این حال آشنا بود کتب و تصحیح میکرد کتب را، من جمله جوهر و نزدیک را تصحیح کرده ایشون. به این چاپی هم که بنده دارم، چاپیست که در واقع حالا تصحیح ایشون هست و خودشون هم چاپ کردن، زحمت زیادی هم کشیدن، خدا رحمت کنه ایشون. و خدا ایشالله شر این بیماری را زودتر از سر ملت و همه مردم جهان کم بکنه، که الان ما مجبوریم این درس ها را به صورت غیر حضوری ارائه کنیم. جوهر صفحه 186. اساس الاقتباس صفحه 319، شرح اشارات بخش منطق یعنی جلد اول صفحه 282. اونجا این بحث های راجع به قیاس خلف آمده. قیاس خلف و قیاس آنچنان نیست که تبیین می شود در اون مطلوب از ناحیه تکذیب نقیض مطلوب، از ناحیه ابطال نقیضش. پس می باشد قیاس خلف در حقیقت مرکب از یک قیاس استثناء اقترانی و از یک قیاس استثنائی. مثالش مثلا مدعای ما این بوده که کل الف با، این مدعای ما بوده که آقا کل الف با یه قضیه صحیح و درست. حالا بگیم علم یکن کل الف با حق، اگر کل الف با حق نباشد فنقیزش، پس باید نقیزش که هو لیس کل الف با این حق باشد. پس این تو بگیم علم یکن کل الف با حق فلیس کل الف با حق. این سهرای ما لیکن کل جیم با یا و کل جیم با و شاید بهتر باشه لیکن. این خیال نکنید داره استثناء میکنه لیکن، نه خیال نکنید استثناء میکنه که برگردی به آقا بگی آقا این استثناء کجاست، این نه استثناء مقدمه نه استثناء تالیه. نه، این لیکن نه در واقع کبرای قیاس اقترانی باز به و درست هم این است که با واو آورده شده بگیم و کل جیم با و نسخه هم داریم اتفاقا. نسخه پایین نگاه کنید، نسخه اینه این لم یکن کلو الف با فلیسه کلو الف با و کلو جیم با. خب فهازا این همون فهازا اقترانی، این فهازا قیاس هم اقترانی بود، این همون قیاس اقترانی ماست. قیاس اقترانی ماست که از یک شرطیه و از همدیگر تشکیل شده است. این شرطیه که جمله شرطیهش این بود این لم یکن کلو الف با فلیسه کل الف با یا علم یکن کل الف با حقا فلیس کل الف با حقا. و قضیه حملی ما که کبرا بود این بود کل جیم با تشکیل شد از یک شرطی به حملی. و من جملت ما سلف ذکرو، شما میگه از مجموعه حرفایی که قبلا زدیم در بحث قیاس اقترانی که هرگاه قیاس اقترانی ما تشکیل شده بود از یک قضیه شرطیه و حملیه چطور نتیجه میگیریم، دیگه توضیح نمیدیم، نتیجهش اینجا اینطور میشه. ادیونتج و نتیجه میشه از این لم یکن کلو الف با فلیسه کلو الف جی. این نتیجه ثم تجعل نتیجه تو، دقت کنید اینطور گفته ثم تجعل نتیجه تو مقدمتا تالیه و یستثنا لیکن کل الف. این معنی این جمله رو بخوای معنا کنی خیلی بد معنا شد. ثم سپس قرار داده میشه نتیجه به عنوان یک مقدمه، خب تالیه، تالیه اون تالیه اون چون چی؟ و یستثنا استثنا میشه چی؟ یستثنا لیکن کل الف. این مقدار درسته و مقدمت و تالیت ها این مقدار بده. پایین نسخه داریم اون شماره چهار رو دقت کنید، اون نسخه به نظر من نسخه درستیه. من همون نسخه پایین رو که شماره چهار هست میکنم اینطوره ثم تجعل نتیجه تو مقدم، بله مقدمتا و تستثنا نقیز و تالیها یا و تستثنی نقیز و تالیها فتقول. اگر ثم تجعل و هم بخونیم که اون تستثنی و تقولو و اینا همه با هم دیگه مخاطب بشه خیلی بهتر بشه. ثم تجعل و سپس قرار میدی نتیجه را، یعنی این لم یکن کل الف با فلیس کل الف جیم را، این را قرار میدی مقدم، مقدمتن به عنوان مقدمه و تستثنی و استثناء میکنی نقیض تالیش را. خب اینطور میگی فتقول، پس میگی این لم یکن کل الف با فلیس کل الف جیم لیکن کل الف جیم. الان قیاس قیاس استثنایی است و هوه و هوه یعنی این لاکن کل و الف جیم نقیز تالیه ماست دیگه. و تالیه ما این بود لیسه کل و الف جیم، سالبه جزئیه، نقدش میشه موجبه کلیه، لاکن نه کل و الف جیم. خب گفتیم در قیاس استثنایی هرگاه استثناء کنیم نقیض تالی را، نتیجه میگیریم نقیض مقدم را، یونتج و نقیض مقدم، که نقی و هوه یه نقیض مقدم اینه کل و الف با، و ما همین مقاسم اثبات کنیم که کل و الف ها صادقه هست. و حاضا ایشون میگه این توضیحاتی که ما دادیم روشن کرد که قیاس خر در واقع حقیقتش چیه، ساختارش چیه. لذا این که بعضی ها گیر کردن نتونستن بفهمن قیاس خرف ساختارش چی هست، اینها باید این حرف های ما رو خوب بگیرن و متوجه بشن و متحیر نشن در مطلب. حاضا اینی که گفتیم صورت یعنی ساختار قیاس خلف است و صورت و طریقه استتمامش به با شرطیات. و اگرچه میباشن اکثر مردم که متحیر میباشن در تحلیل قیاس خلف. و قیاس الخلف مشابه لعکس القیاس. قیاس خلف با عکس القیاس به جلسه قلقونی و همون قیاس العکس یه شباهتی دارن با هم دیگه، یک تفاوتی دارن با هم دیگه. که این شباهت ها و تفاوت ها را هم ایشون ذکر کرده، اشاره کرده. باز اگر خواستید جای دیگه هم پیدا بکنید، در اساس الاقتباس هم اونجا هم مرحوم خواجه ذکر کرده. در هر دوتای از اینها شباهتشون به این هست که ما برای تشکیل قیاس خلف و همچنین قیاس عکس در هر دوتا نقیض مطلوب را ازش استفاده میکنیم و همچنین یه مقدمی را که مسلم هست ازش استفاده میکنیم و در نتیجه بله یک شیئی را که مورد قبول هست در سایه اون باطل میکنیم. وقتی اون باطل شد میگیم خب حالا علت بطلان این چیه؟ بعد متوجه میشیم که علت بطلان این در واقع ناشی از اون نقیض مطلوب بوده. چون ما نقیض مطلوب رو عکس کردیم به این نتیجه باطل رسیدیم، یه پس بنابراین باید خود اون مطلوب درست و صحیح بوده باشد. پس در هر دوتا ما از نقیض مطلوب از یک مقدمیه که مورد قبول هست و مسلم هست استفاده می کنیم. فرق هم با همدیگه دارن. به اون عبارت از این هست که یه فرقشون این هست که عکس قیاس همونطور که گفتیم بعد از یه قیاس میاد، یعنی معمولا ابتدا یه قیاسی آمده، حالا طرف نتیجهش رو قبول نداره، ما در واقع میاییم و از عکس القیاس استفاده میکنیم و حالا اینطور بگیم معمولاً یه قیاس تشکیل در واقعی تو گفتیم گفتیم یه قیاس تشکیل میشه، ما میخواییم قیاس طرف رو باطل کنیم، برای که قیاس طرف رو باطل کنیم میایم یکی از مقدمات قیاس رو باطل میکنیم و برای این کار میاییم مقابل نتیجه رو میگیریم و به یکی از مقدمات ضمیمه میکنیم و در واقع مقدمه دیگر قیاس این شخص رو باطل میکنیم. پس در واقع عکس قیاس بعد از یک قیاس ازش استفاده میشه. اما در مورد قیاس خلف همونطور که گفتیم ممکن است که بعد از یک قیاس ازش استفاده کنیم، که نمونه هاشو در اثبات شکلهای مختلف اونجا بیان کردیم. ممکن هم هست که نه، ابتداعا یه مطلوبی را ادعا میکنیم، اگر طرف قبول نکرد با استفاده از قیاس خلف اون را اثبات میکنیم که در این کلام مصنف آمد. این فرقی است که میان این دوتا وجود داره. فرق دیگری را هم وجود دارد که ظاهرا شیخ در اینجا بهش اشاره نمی کنند، اما خواجه در اساس به اون اشاره فرمودند و اون عبارت از این هست که در قیاس عکس ممکن است ما از نقیض نتیجه یا از ضد نتیجه استفاده بکنیم و نتیجه حاصل می شود نقیض اون مقدمه‌ای که می خواهیم باطلش کنیم یا ضدش. ولی در قیاس خلف همیشه از نقیض مطلوب استفاده می کنیم، از ضد مطلوب استفاده نمی کنیم. این هم یه تفاوت دیگریست که وجود داره. خب مطلب دیگری هم هست که وسط این مطالب ایشالله خدمت رو عرض خواهد کرد. و قیاس الخلف، قیاس خلف مشابه عکس قیاسه. چرا؟ لعنه به خاطر این که شنین از عکس می شود فیه، در این عکس قیاس نقیز مطلوب و ما نقیز یک مطلوبی و یقرن و بهی و مقرون می شود به اون مقدمه که توضیح داریم جلسه دیگه قبل دیگه، فیونتج و پس نتیجه می دهد ابطال یک امر مسلم را. خب در قیاس خلف هم ما همین کار را می کنیم. فلو ان انسانا اخذ نقیز قیاس الخلف، نقیز تالی قیاس الخلف. اینجا بعد از اینکهشون شباهت رو ذکر کرد، قبل از اینکه تفاوت دوتا رو ذکر بکنه مطلبی رو ایشون بیان میکنه. و اون مطلب عبارت از این هست که گاهی اوقات قیاس خلف را رد می کنند به قیاس مستقیم. و برای این کار قیاس خلف را ردش بکنن به قیاس مستقیم و از طریق قیاس مستقیم بخوایم مطلوب را استفاده بکنیم، به این صورت هست. همونطور که گفتیم در قیاس خلف، خوب دقت کنیم، گفتیم از دو تا قیاس تشکیل میشه. یک قیاس استثنایی و اقترانی. در قیاس اقترانی گفتیم صغرای ما جمله شرطی است، کبرای ما یک حملیه است. کبرای ما یک حملیه است. بعد گفتیم اینا تشکیل میدیم، یه نتیجه قد میگیریم، این نتیجه را میایم ازش استفاده میکنیم، نتیجهش یک جمله شرطی است، نقیض تالی را استثناء میکنیم و بعد مطلوب خودمون اثبات میکنیم. حالا شما برای اثبات همین مطلوب میتوانید از اون مقدمه حملیهی که به عنوان کبرا در اون قیاس اقترانی تو استفاده کردید از اون استفاده کنید، از نقیض تالیتون هم استفاده کنید، این دوتا رو به هم دیگه زمیمه بکنید، خود به خود یک قیاس مستقیمی درست می شود که مطلوب شما رو اثبات میکنه. همیشه همینطور. در همین مثالی که زدیم و کل جنبا، این کل جنبا مقدمه حملیه بود که در قیاس اقترانی استفاده کردیم. نقیض تالی ما این بود که کل الف جیم. خب حالا همین دوتا رو بیاد ازش استفاده کنیم. کلو الف جیم، کلو جیم با، نتیجه میشه چی؟ کلو الف با، همون مطلوب ما اثبات شد. این اصطلاح هم میگن رد قیاس خلف قیاس مستقیم. لذایشون فرد فلو ان انسانن، پس اگر یک انسانی اخذ نقیز تالی قیاس الخلف، اگر کسی کتاب ما کتاب ما داره فلو ان انسانا اخذ نقیز نتیجه قیاس الخلف، اخذ کنه نقیز نتیجه قیاس خلف را، این درست نیست. نسخه دیگه داریم تالیه، یعنی تالی قیاس خلف را، این نسخه درسته. کلمه نقیز تالی داره، نقیز تالی قیاس الخلف، این نسخه درسته. نقیز تالی قیاس خلف را، قیاس خلف وقتی شما تشکیل دادید اون بخش دومش که قیاس استثنایی بود یه تالی داشت، تالیش این بود لیسه کلو الف جیم، نقیزش را بگید، نقیزش میشد کلو الف جیم. اما این که بگیم عرض کنیم نقیز نتیجه قیاس خلف را، نتیجه قیاس خلف کلو الف با بود، این که خودم مطلوب ما بود، این که خودم مطلوب ما بود، ما چطور از این استفاده کنیم؟ این که داشت بحث داریم آیا اصلا صحیح است یا صحیح نیست، چطور میخوایم از این استفاده کنیم؟ لذا اون نسخه که تالی دارد اون نسخه نسخه صحیحه. فلو ان انسان را، اگر یک انسان اخذ کند نقیز تالی قیاس خلف را، من مقدمت المسلمته، با اون مقدمه مسلمه، اون مقدمه مسلمش همون قضیه حملیهی که به عنوان کبرا در قیاس اقترانی ازش استفاده کردیم و این دوتا رو به همدیگه زمین میکنیم، لانتج المطلوب، هر آینه نتیجه خواهد گرفت این انسان مطلوب را که کل الف با بود بل استقامه، یعنی مثل قیاس مستقیم کما لو قال، مثل این که اگر بگوید کل الف جیم، که این کل الف جیم، دقت کنید این کل الف جیم در واقع همون نقیز تالی ماست، چون تالی ما این بود لیسه کل الف جیم، سالبه جزئی نقیزش میشه موجبه کل الف جیم. و کل جیم با، کل جیم با در واقع همون مقدمه مسلمه بود که به عنوان کبرا در قیاس اقترانی به کار برده شد. خب این دو تا رو کنار هم دیگه بذارید، نتیجه لانتج کل الف با، فکل قیاس خلفن اذا اکسر سار مستقیم، هر قیاس خلفی وقتی عکس بشود ساره مستقیما، این شود قیاس مستقیم. که چون در اینجا از نقیض در واقع تالی استفاده کردیم که تالی دقت کنید، تالی در واقع خودش نتیجه یک قیاس بود. اگر یادتون باشه گفتیم این فلیسه کل و علیف چیم چطوری به دست آمد، اینا رو گفتیم قبلا خوندیم، در واقع گفتیم اومدیم میگیم لیسه کل و علیف با یه مقدمه، کل و جیم با رو هم داریم این مقدمه دوم هم دیگه زمینه میکنیم، لیسه کل و علیف با و کل و جیم با شکل دوم نتیجه میشد فلیسه کل و علیف جیم. لیس کل الف جیم در واقع نتیجه یک قیاس بود، نتیجه یک قیاس بود. شما قیاس در نظر بگیرید، لیس کل الف با و کل جیم با نتیجه شد فلیس کل الف جیم. خب قیاس عکس، در قیاس عکس گفته شما چه کار میکردید؟ در قیاس عکس می اومدید نقیض نتیجه رو می گرفتید با یکی از دوتا مقدمه ها ترکیب می کردید نقیض مقدمه دیگه رو به دست می آوردید. اینجا الان همین کار کردید، اینجا الان همین کار کرده دیگه. نقیض لیس کل الف چی می شد؟ کل الف چی که همون در واقع نقیض تالی ما هست، میشه کل دو علیف چی. این رو گرفتید و ترکیبش کردید با کل و جنبا که مقدمه ما بود، به یکی از مقدمات مسلمه ما بود، نتیجه شد نقیض اون مقدمه دیگر. مقدمه دیگر ما لیست کل و علیف با بود، نتیجه شد کل و علیف با که نقیض بود. لذا به این اعتبار این میگیم قیاس خلف را رد به مستقیم کردیم. این حالا چطور قیاس خلف را رد به مستقیم کردیم؟ این الان دیگه روشن شد. ببینید ما گفتیم قیاس خلف ما تشکیل میشه از یک قیاس اقترانی و قیاس استثنایی. قیاس اقترانیمون گفتیم یک جمله شرطیه داره و یک جمله حملیه، که اینجا یه نتیجه ازش به دست میاد که نتیجه ما خودش یه قیاس چی هستش؟ یه قیاس نتیجه ما خودش یک جمله شرطی هست که این بود الم یکن کل و الف با فلیس کل و الف جیم. بعد گفتیم این لیس کل و الف جیم رو چطوری به دست آوردیم؟ گفتیم قبلا خوندیم که در چنین قیاس استثنایی مقدم رو می نویسیم، بعد از این که مقدم را نوشتیم تالی را با اون کبرامون زمیمه میکنیم، یه قیاسی باید درست کنیم که منتج بود باشد، اون رو به عنوان تالی میاریم. لیس کل و الف با و کل و جیم با را با هم دیگه ترکیب بکنید، این طور میشه که لیسه کل و الف با و کل و جیم با میشه شکل دوفون نجه میشه فلیسه کل و الف جیم. این رو میاد با من تالی قرار میشه. ما ما الان همینو کار داریم، دقت کنید، همینی که الان درست کردیم. لیس کل الف با و کل جیم با فلیس کل الف جیم. ما الان درستش کردیم دیگه، درسته؟ خب این در واقع از همین ما میتونیم، این الان بخش از قیاس خلف ما بس دیگه، ما الان از همین میتوانیم قیاس مستقیم درست کنیم و مطلبمون رو ثابت کنیم. به این صورت که میایم در اینجا نقیض نتیجه رو میگیریم، نتیجه بود لیسه کلو الف جیم، نقیضش رو میگیریم میشه کلو الف جیم. این رو زمینه میکنیم به مقدمه مسلمه خودمون، یعنی کلو جیم با. این دوتا رو به هم دیگه زمینه کنید، کلو الف جیم کلو جیم با. نتیجه‌ای که به دست میاد، نتیجه‌ای که به دست میاد میشه اون مطلوب ما، شاید کل و الف با در قیاس در بله. به این صورت میگم قیاس خلف رو برمیگردونیم به قیاس مستقیم. خب با این توضیحی که دادم شاید بتونیم بگیم این که در این نسخه‌ای که گفته عکس میشود نقیض نتیجه قیاس خلف، شاید اینم درست بوده باشه. منظورش از نتیجه قیاس خلف همون نتیجه است که با این کاری که انجام دادیم درست کردیم، لیس کل و الف بارا با کل و جیم با ترکیب کردیم تا بتونیم تالیمون را که لیسه کل و الف جیم هست به دست بیاریم. بعد میگیم نتیجه یعنی نقیض همین لیسه کل و الف جیم را، این را میگیریم با مقدمه مسلمان که کل و جیم با بود ترکیب میکنیم، مطلوبمون که کل و الف با هست را نتیجه میگیریم. خب حالا چطوری رد خلف به مستقیم بکنیم؟ تو شکلهای مختلف چجوریه؟ به چه نحوی هست؟ طولانیست بحثش، اینجا خیلی مختصر آورده، مفصلش رو انشاءالله اگه خواستید به اساس مراجعه کنید. فلو ان انسان اخذ نقیض، حالا تال قیاس الخلف، یا با این توضیح دادم تا بتونیم نقیض نتیجه قیاس الخلف با مقدمه مسلمه لانتج المطلوب به استقامه، یعنی از طریق قیاس مستقیم مطلوبمون که کل الف با باشد به دست بیاریم، چنان که اگر بگویم کل الف جیم و کل جیم با لانتج کل الف، فکل قیاس خلف، هر قیاس خلفی اذا اوکسه، هرگاه عکس بشود یعنی تبدیل به عکس القیاس بشه با هم توضیحی که دادیم، سال مستقیم ها میشه قیاس مستقیم. گفتیم قیاس عکس ها در اینجا اینطور معنا کنید که ما بیاییم نتی در قیاس عکس یک قیاسی داریم که الان قیاسی که داشتیم بود لیسه کل الف با و کل جیم با که نتیجه شد فلیسه کل جیم الف، یک قیاس ما بود. گفتیم قیاس عکس قیاس عبارت از اینکه به دنبال این قیاس ما بیاییم نقیض نتیجه رو بگیریم، زمینه کنیم به یکی از مقدمات تا نقیض مقدمه دیگه اثبات بشه یا به وادی مقدمه دیگه باطل بشه. ما در اینجا همین کار کردیم دیگه، لیس کل الف جیم را که نتیجه ما نقیضش را کل الف جیم بود گرفتیم، زمینه کردیم به کل جیم با و در نتیجه مقدمه جواب شد چی؟ جواب شد کل الف با. با اثبات کل الف با اون مقدمه دیگر قیاس ما که لیس کل الف با بود باطل شد. عکس القیاس این کار میکردیم دیگه. خب الان اینجا با قیاس خلف رو برگردونیم، عکس القیاس درست کردیم که این عکس القیاس یه قیاس مستقیمه و مستقیما کل الف با را اثبات میکنه. لذا میگه قیاس خلف هر دو عکس بشه سوال مستقیما، کجای قیاس خلف عکس بشه؟ قد کنید کجای قیاس خلف عکس بشه؟ قیاس خلف که تشکیل شده بود از یک قیاس استثنایی به علاوه یک قیاس اقترانی، منظورش همون بخشی از قیاس خلف است که عبارت باشد از تالی نتیجه ما در اون قیاس اقترانی، که این تالی را از یک قیاسی به دست آوردیم که اون قیاس این بود لیس کل الفا و کل جیم با. منظورش چون در واقع بار مطلب رو دوش این قیاس است، برای اینکه ما لیس کل الف جیم را به دست بیاریم، لذا گویا قیاس خلف ریشش تو همین مطلبه. لذا شما اگه قیاس خلف را شما عکس بکنید میشه قیاس مستقیم. خب این شباهت قیاس خلف با قیاس مستقیم باید کردیم. حالا تفاوته و یفرق و تفاوت دارد قیاس خلف و قیاس عکس القیاس، زیرا یا بعد نده از نسخه داریم به این که عکس قیاس اون بعد از یک قیاس معمول است، یعنی ابتدای یک قیاسی انجام میدیم بعد عکس القیاس محقق میشه. و اما قیاس خلف ها و مبتدا، البته گفتیم همیشه هم مبتدا نیست، گاهی اوقات مبتدا است گاهی اوقات هم دنبال یک قیاس دیگه است. و این کان بالقوت عکس القیاس استقامه، ایشون میگه قیاس خلف در واقع بالقوه عکس القیاس است، برای قیاس عکس القیاس استقامت، در واقع عکس کردن قیاس استقامت است. یعنی ما میتونیم با یک قیاس مستقیمی مطلوب خودمون رو اثبات کنیم، که گفتم دیگه میتونیم با این قیاس مستقیم که کل الف جیم و کل جیم با نتیجه بگیریم، کل الف با که توضیح دادیم مفصلن ها، میتونستیم با این کار بکنیم، اما آمدیم از قیاس خلف استفاده کردیم. پس قیاس خلف بالقوه در واقع عکس کردن یک قیاس مستقیمه. فنزل الان ایشون در واقع داره اینجا ما رو امر میکنه به این که قیاس خلف را خوب تمرین کن، چون قیاس خلف توضیحش خیلی طولانیه، اینکه چطوری حالا رد کنیم قیاس خلف را، قیاس مستقیم و تو ضربه های مختلف شکل های مختلف چه کار بکنیم، اینا ایشون اینجا نفرموده دیگه، اینا رو در جای دیگه فرموده. پس نگاه کن الان ان کل مطلوبه، که هر مطلوبی ما نقیزه، نقیزش چیه، نقیزش عباد دست بیاد و کیفی ممکن و چطور ممکن است، ممکن می شود که مقرون بشود به این نقیز یه مقدمی که مقدمی مسلمه بوده باشد، لیون تجه محالن تا اینکه محال رو نتیجه بده، و فی ای شکل نیوم که نزالک، و در کدام شکل ممکن است این مطلب. این فی ای شکل نیوم که نزالک، این جمله دو جور میشه معنا کرد. یکی فی ای شکل نیوم که نزالک، مراد از شکل یعنی صورت، یعنی نگاه کن ببین این مطلبی رو که ما در قیاس خلف گفتیم به چه صورتی میتواند انجام بدیم، با چه ساختاری میتونیم انجام بدیم، که ساختارشو گفتیم، گفتیم یک قیاس استثنایی با یک قیاس اقترانی که توضیحش مفصل گذشت. یا نه فی ای شکل یمکن ذلک منظورش همون مطلبی است که قبلا در بحث اشکال و قیاس اینا میگفتیم، یعنی تو هر کدوم از این اشکال عربه قیاس و ضروب اون دقت کن، در کدوم یکی از اونها میتونی قیاس خلف رو ازش استفاده کنی و اون نتیجه رو توی اون ضرب از اون شکل اثبات بکنی، که مفصل اینا رو در بحث قیاس توضیح دادیم که در چه ضروری از چه شکلهایی از قیاس خلف برای اثبات اون نتیجه اون ضرب استفاده میشه. در منطق مظفر هم خوندی، در جاهای دیگه هم خوندی، کافیه دیگه. والحمدلله رب العالمین.